أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرمایید. بله. عزودی اشکال. بله. 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 بله بله. ما هم ادعایی که ما میکنیم، نقضی که بر مرحوم عزادی کردیم، عبارت از این است. نه بفرمایید. ببینید، ثبوت سابق با عدم العلم بالانتفاع یا عدم الظن بالانتفاع، این با چه حالاتی جمع میشه در طرف مقابل؟ با چه حالاتی جمع میشه؟ یکی به ظن بالبقاء جمع میشه، یکی به شک فی البقاء. با این هر دو قابل جمعه دیگه. وقتی نتیجه شما اعم از مدعا هست، برهان شما درسته؟ نتیجه ما در برهان، نتیجهی که نیاز داریم، نتیجهی است که دقیقا مدعای ما رو برسانه. عرض کردم در اینجا مدعای مرحوم عزودی به اصطلاح این اخص از برهان، اخص از مدعا رو ثابت میکنه. چرا؟ برای اینکه ما یا علم بل انتفاع داریم اینجا، یا ظن بل انتفاع. ظن بل انتفاع در اینجا در مقابل چی میتونه باشه؟ احتمال ضعیف باشه به بقا. این درسته، درسته. از اون طرف اگر عرضم به حضورتون که ما شک داشته باشیم، علم رو ایشون تصویر میکنه، عدم العلم بالانتفاع، عدم الظن بالانتفاع، اما شک بالانتفاع چی؟ ایشون که داخل نکرده، پس در اینجا قابل تصویر شک در انتفاع. در مقابل شک در انتفاع، شک در بقا وجود داره. پس شک در انتفاع و شک در بقا هم یکی از نتایج این برهان میشه. یک نتیجه ظن بالبقاء هست، یک نتیجه شک بالبقاء. وقتی برهان شما اخذ شد از مدعا، این در حال نتیجه که شما میخواید به دست میاد. ایشون هم ایشون بله من کار ندارم، من کار ندارم، ایشون به استصحاب کار نداره، ایشون داره دلیل برای اصل استصحاب میدم، دلیل برای استصحاب میاره و وقت استصحاب خودش خارج میکنه. توجه کنید بالایی. ببینید آقای عزودی، شما خودتون عزودی باشید، اینجا ثبوت سابق رو داریم ما، درست شد؟ در مقابل چی داریم ابزار؟ یکی عدم العلم بالانتفاع، این درست. یکی عدم الظن بالانتفاع، درست شد؟ اگر در اینجا عدم العلم بالانتفاع بگیم، این عدم العلم بالانتفاع جمع می شود با شک در بقا، جمع می شود با علم، با ظن بالبقا، جمع می شود با علم بالبقا، درسته؟ این که حرفی درش نیست. اگر ظن به انتفاع داریم، ظن به انتفاع جمع میشه با چی؟ ظن بالانتفاع جمع میشه به شک در بقا و ظن بالبقا، درست هست یا درست نیست؟ پس در اینجا این برهان شما هم میتواند منتج نتیجه شک در بقا باشه، هم منتج نتیجه ظن بالبقا باشه. مرحوم عزودی میخواد ظن بالبقا رو ثابت کنه، از این برهان این دوتا در میاد، نه خصوص ظن بالبقا. ها حالت شک فلبقا رو میگیره و خارجش هم نمی کنه. شما در این برهان یک کاری کنید، شک فلبقا رو خارج کنید، زن بلبقا باقی بمانه. بسیار خوب. ما ایما این برهان، آقای عزودی حرفی که میزنه اینه، ثبوت سابق، عدم الظن، عدم العلم بالانتفاع، عدم الظن بالانتفاع، دو صورت ذکر میکنه. درست شد؟ ما هم همینه. خیلی خوب. بله. جمع میشه این برهان با شک در بقا یا جمع نمیشه؟ سر استصحاب شما خود مورد رو میخواد. شما ما اصلا داریم ما داریم استدلال برای استصحاب میکنید، خود استصحاب رو میذارید کنار. شما چرا فرض اگر فرض میکنید، فرض شما ببینید آقای عزودی میگه استصحاب حجتون چون یفید و زن بلبقا، اینجا جایی هم داره که یفید و شک بلبقا بعد باشه قبل باشه، ممکن هست شک در بقایی باشه که بعدش ظن بالبقا نباشه، ممکنه یا ممکن نیست؟ بله ممکنه. با ببینید شما با ابزاری که در این برهان دارید نفع نمی کنید این معنا رو. اینجا شما شک بالبقا را باید تصویر بکنید در کنار ظن بالبقا، چون شما میگید ما نفع می کنیم علم به انتفاع رو، همچنین ظن به انتفاع رو. در مقابل اینا چیه؟ در مقابل علم بل انتفاع، علم بل بقائه، ظن بل بقائه، شک بل بقائه، وهم بل بقائه، این چهار تا هست دیگه. در مقابل ظن بل انتفاع چیه؟ در مقابل ظن بل انتفاع وهم به بقائه که او به درد کار ما نمیخوره. شک فل بقائه، یکی هم ظن بل بقائه. آقای عزادی از بین این سه شاخه، وهم بالبقا، شک بالبقا و ظن بالبقا، میخواد ظن بالبقا رو در بیاره. وهم چون مورد بحث نیست ما خیلی سر شکره میکنیم، اما شک مورد بحث، خودش موضوع در استصحاب. بنابراین اگر در اینجا شما تکرار نکنید فرمانشتونو، یه چیز تازه بگید. شما مقابله ببینید، ما داریم برهان عزادی رو نفع میکنیم، شما بگید نه خیر، برهان عزادی مطابق با مدعاست. خب نیست. ما حرفمون اینه شما نتیجتون اعم از مدعاست، یعنی نتیجهی که از برهان شما میگیرید عبارت نیست از ظن بالبقا، بلکه هم یمکن ان یفید ظن بالبقا، هم یمکن ان یفید شک فی البقا. شما میگید چون استصحاب شک رو ببریم بیرون، اصلا ما داریم برای استصحاب بحث میکنیم، اگه استصحاب ببریم بیرون سر کیو میخواید بتراشیم اینجا؟ عنایت کنید. عرض ما دلیل که چی؟ ثبوته بر ثبوته بر ثبوت. فقط زن بلبقا. ببینید اینجا اساس یعنی چی خارج میشه؟ ببینید شما پس برهان نیارید شما. نه ببینید، نشد. ببینید اجازه بفرمایید پس برهان رو بذارید کنار. شما میاد یه برهان تازه ارائه میکنید، میگه ثبوت سابق و ظن بالبقا این استصحابه. اینو میگید دیگه، اینو با چی میخواید ثابتش کنید؟ ثبوت سابق بود، حالا الان میگیم حوصله نکردی، ثبوت سابق بود، هرچی طول میکشه این اول که شما ثبوت سابق دارید، یه چند دقیقه بعدش علم بالبقا دارید، علم بالبقا دارید بعد از ثبوت. همین این علم ادامه پیدا میکنه، در گذشت زمان علم کمرنگ میشه، میشه زن متاخم للعلم، میشه زن، میشه زن ضعیف، میشه شک. این که واقعیت قصه است. درست شد؟ آقای عزودی متوجه این مطلب هست، میگه ثبوت سابق به تنهایی کفایت نمی کنه، ثبوت سابق باشه عدم العلم بالانتفاع، و عدم و زن بل انتفاع، چون مع العلم بل انتفاع، مع زن بل انتفاع همون گذر زمانیست که کشوندتش تا آخر. ایشون میفرماد این دوتا هم نداشته باشی، درست شد؟ اون وقت چی؟ اینجا ثبوت سابق زن بل بقا رو افاده میکنه، درسته؟ در این صورت ثبوت سابق زن بل بقا رو افاده میکنه. ما عرضمون اینه، حتی شما عدم العلم بل انتفاع داشته باشید، عدم الظن بل انتفاع داشته باشید، این ثبوت سابق منحصراً ظن بل بقا رو افاده نمی کنه، بلکه شک بل بقا رو هم شامل میشه. به مجرد اینکه شامل شد، دیگه برهان برای اثبات ظن بل بقا نیست، برهان برای دو تا مدعاست. یکی طبق این اسبابی که ایشون چیده، طبق این ابزاری که ایشون در برهان به کار میگیره، اینا عنایت فرمایید، ما رو این برهان داریم حرف میزنیم. این برهان به اصطلاح آیون این اعم از مدعا میشه، اخص از مدعا میشه. چرا؟ شما مدعای شما عبارت از چیه؟ عبارت از ظن بالبقا، افاده ثبوت سابق از ظن بالبقا. این برهان نتیجه چیه؟ افاده ثبوت سابق دو حالت، ظن بالبقا و شک بالبقا، فی البقا رو اینا رو افاده میده. حالا به قول شروع استصحاب خارج از این فرضه، ما اصلا داریم برای استصحاب استدلال میکنیم، استصحاب رو میخواییم مبنی بر این برهان درست بکنیم، درست شد؟ ما در اینجا همون جور که عرض کردیم، حالا دیروز عرایزی عرض کردیم، این نکاتی هم امروز عرض میکنیم. یکی این است که ما در کلام خود عزودی چیزی که ما داریم عبارت از این است که اگر ما میخواییم فقط رو ثبوت سابق تکیه کنیم، با حرفایی هم که بعدن از مرحوم سید صدر میشنویم یا از مرحوم صاحب قوانین میشنویم، بله، ممکنات قاره، ممکنات قاره یعنی موجوداتی که قرار دارن، اما این قرار داشتن به طور طبیعی، حالا غیر از این که اصناف واقعا فرق میکنه در این قرار، واقعا تفاوت میکنه، یک ورقه کاغذ بقایش با یک دیوار نمیدونم بتونی تفاوت میکنه، اینا هر دو وجود قرار هستن، ولذا اون اصناف و انواعی که صاحب قوانین پیش کشید، این حرفیه، این مطلبیه، مرحوم شیخ هم نتوانست ازش راحت عبور بکنه، ولذا ما جدای از این معانی در هر وجودی ولو به حسب خودش این ثبات داره، ثبوت سابق ثبات رو ایجاد میکنه، ولذا بلا فاصله بعد از این ثبوت، در آن بعد از ثبوت شما شک در بقا هیچ وقت ندارید، علم بالبقا دارید، علم. یه مدت که فاصله میشه این علم ضعیف میشه در حساب احتمالات، این میشه چی؟ میشه ظن بالبقا. این ظن بالبقا مثل آدم، این آدم خب تازه به دنیا اومده، فردا که به دنیا اومده شما شک در بقایش میکنید هیچ وقت؟ علم بالبقا دارید، اینجا علمه، اینجا اصلا استصحاب نمیخواد، استصحاب موضوع. این کجا میخواد؟ این وقتی که مریض احوال باشه 60 سال 65 سال شب شده باشه، در این حدود، اون وقت شما دیگه علم بالبقا ندارید، اون وقت ظن بالبقا دارید. اگر این سن رفت بالاتر شد 85 سال با همه مریضی ها که بود، این ظن بالبقا هم کمرنگ میشه، میاد شک در بالبقا میشه. در موجودات قاره ما این تطور رو به حساب احتمالات داریم، این تطور رو مرحوم صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه آمدن به حساب اصناف مختلف، انواع یا اجناس محدودترش کردن. یعنی فرض بفرمایید شما بیاید حشرات رو عمرشون رو با عمر انسان مقایسه نکنید، او یک نوع، این یک نوع باشه، یا در انسان فرض کنید در قاره های مختلف طول عمر متفاوته، بعضی جاها بیشتر مناطق، بعضی جاها کمتره، سنف میشه، یا بعضی نژادها ممکنه دوام و بقایشون با هم دیگه تفاوت بکنه، این سنف درست میکنه. در سنف شما راحت تر غلبه رو که مرحوم سید سعد دست از برهان عضدی برداشت رو قلبه تکیه کرد استقرا، این قلبه راحت تر به دست بیان. اما قلبه همون جور که ما عرض کردیم توجه داشته باشیم، قلبه استقراه، استقرا معناش اینه که من یک معنایی رو که میخوام اینجا به دست بیارم از نمونه های مختلفی که در همسان ها وجود داره. همسان تقریبا چیزی شبیه اون چه که صاحب قوانین فرمود، یعنی در اصناف همسان دیگه، یک افراد صنف واحد همسان هستن با خصوصیاتی که دارن. اونجا باید ضابطه به دست بیاریم. ضابطه میخوایم به دست بیاریم ادراکه، دیروز گفتم ادراکه. این اگر من این ضابطه که اسمش رو شیخ گاهی قدر مشترک میذاره، اگر قدر مشترک من ادراکش کردم، این ممکنه اینقدر قوی باشه ادراک قطعی به دست من بده. یعنی من مثل چی؟ مثل همین مواردی که مثلا شما آمدید جنس و فصل درست کردید، مثلا در موجودات جنس درست کردید، این تقریبا با دیده قطعی بهش نگاه میکنید دیگه و فصل درست کردید. البته میدانید این جنس و فصل هایی که ما در منطق صحبتشو میکنیم فرضیه، واقعی نیست. حالا نزدیک به واقعه، ناطقیت مثلا برای انسان، این فلجمله علم به این قدر با شرک با دارید پیدا میکنید. گاهی از اوقات قدر مشترک ما اینجوری نیست، ظن بهش پیدا میکنیم. این ظن ادراکه، من ادراک ظنی پیدا میکنم. اینجا یک نکته رو من تذکر بدم، دیروز بعضی از آقایون این سوال رو کردن بین عقل عملی و عقل نظری و فارقشون در این مقام، این رو من فی الجمله عرض کردم. ببینید در اینجا نکته ای که وجود داره، عقل شأن ادراکه، هیچ تفاوت نمی کنه عقل نظری باشه یا عقل عملی باشه، شأن عقل ادراکه. منتها در فارق بین عقل نظری و عقل عملی تعاریفی هست، یکی از تعاریف خوب که در عصر ما در از معاصرین ما هم مطرح کردن عبارت از این است که عقل نظری ما ینبغی ان یعلم، و عقل عملی رو فرمودن ما ینبغی ان یعمل. درست شد؟ اما توجه داشته باشی ما ینبغی ان یعلم ادراکه و ما ینبغی ان یعمل هم ادراکه، عقل شأنش ادراکه، ادراک میکنه. ما در فقه در اصول بود، حالا نتیجه من فقه میشه، در اصول هم با عقل نظری سر و کار داریم هم با عقل عملی سر و کار داریم. ما در اون ادراکاتی که این ادراکات به حسن و قب می انجامه، مثل هم اینجا، یعنی ما این از اینجا واضح تر جاهایی است که ما می خواهیم موضوع برای ملازمه درست بکنیم. مثلا می آیم و می گیم در اینجا الصدق الزار، مثال زدیم دیگه، الصدق الزار این قبیحون، الصدق الزار قبیحون، الصدق الزار که قبیحون، خب خیلی واضحه. در اینجا ما با عدل می سنجیم و با ظلم می سنجیم دیگه، اینجا الصدق الزار ظلمون پس قبیحون، این ادراک عقله. این رو ما یک طرف ملازمه قرار میدیم با حکم شرع، این رو طرف ملازمه قرار میدیم با حکم شرع که کل ما حکم به العقل حکم به شرع اینجاست. منتها این ادراک برای اینکه صدق زار قبیه مدرک عقله و عقل عملی هست، اما اینجا اونی که قائل به ملازمه میشه عقل نظریه، ما ینبغی ان یعلمه، یعنی ملازمه بر اساس ادراک عقل نظری صورت بگیره. و ما در تمام غیر مستقلاتی که در اصول بحث میکنیم، مثل بحث مقدمه، غیر بحث مقدمه، تمام اونجا با عقل نظری سر و کار داریم. اونجا که میگیم حکم عقل بالملازمه، حکم عقل بالملازمه، اونجا از باب عقل عملی نیست، اونجا عقل نظری است، اونم ادراکه. اینجا که ما بحث میکنیم، اینجا بحث ما در اینه، چون این دلیل رو بنوان دلیل عقلی به کار آوردن. اینجا ادراکی که وجود داره نسبت به افراد، ما در یک صنف قدر مشترک رو میخواییم بسنجیم که اسمش رو در جایی فصل میگذاریم. عرضم به حضورتون که اینم معامله علم باش میکنیم. اینجا قدر مشترک، قدر مشترک مسلمیست که به علم نزدیکه. گاهی از اوقات این قدر مشترک بین افراد به دست ما نمیاد، ضعیفتره، این ادراک زن نیست. ما عرضمون این بود که البته نبا ازادی با مرحوم صدر و مؤید ایشون مرحوم صاحب قوانی، که شما که از این غلبه، چون تکشون رو غلبه بود، از غلبه میخواید زن به بقا به دست بیارید، زن بالبقا متوقف است بر ادراک زنی قدر مشترک. یعنی اگر شما آمدید اون مشترکات بین افراد یک صنف یا افراد یک نوع، یا اونجور که مرحوم سید صدر میفرماید قدر مشترک بین تمام ممکنات قاره، اگر آمدید به دست آوردید اون قدر مشترک ادراک میکنید، ادراکتون قطعیه، یفید القطع بالبقا، ظنیه، یفید الظن بالبقا. ولذا تمام گیر ما در اینجا در این برهان آقایون، برهان سید صدر و جناب میرزا صاحب قوانین، برمیگرده به این که ما باید در افراد یک نوع، البته نوع رو سید صدر نمیگه، صاحب قوانین میخواد بفرماید، ما در افرادی که غلبه رو در اونها میخواییم اثبات بکنیم، هر محدودهی شما حساب میکنید، در اون افراد باید ضابط و قدر مشترک حداقل با ادراک ظنی پیدا بکنیم. این یفید الظن بالبقا، چون با ادراک قطعی نمیشه، اون ممکن نیست، در خود فصول و اجناس هم ما گیر داریم، ولی ادراک ظنیه، این یفید الظن بالبقا. منتها مسئله اینه این ادراک ظنی قدر مشترک رو چجور بخوایم به دست بیاریم. مرحوم صاحب قوانی متوجه مشکل هست که این قدر مشترک با ادراک ظنی در کل ممکنات قاره با تنوع عجیب وجودیشون به دست میاد. اینجا عرضم به حضورتون که بین بق و این دیوار، عرضم به حضورتون، ایوان مدائن تفاوت هست در بقا، ولذا آمد خوردش کرد. خوردم که میکنیم، شیخ میفرماید در بعضی از اصناف این که ما بیایم بگیم اینجا ظن بالبقا پیدا میشه، این میشه گفت، اینا نمیشه انکار کرد، قبول میکنه مرحوم شیخ. منتها و درستم هست، ما در اصناف، یعنی هر چقدر دستبندی های وجودات رو محدودتر کنیم، در این محدوده استقراء ممکنتر میشه. استقراء هم اگر استقراء تام شد، استقراء تام یعنی همه افراد رو ببینیم، استقراء تام ربما یفید القطع، درست شد؟ ربما یفید القطع. اما در اینجور موارد ما نمیتونیم استقراء تام داشته باشیم، چون فرض این اصلا مورد مشکوک داریم، میخواییم استحساب جاری کنیم، پس استقراء ناقصه. ولذا باز بر بگرده به همون زن خودمون، این استقراء باید نتیجه بده زن را، و این هر چقدر با دائره وجودات رو محدودتر کنیم، این احتمال به دست آوردن این زن در غلبه بیشتر میشه. این وجود داره، این رو نمیشه منکر شد، و مرحوم میرزا صاحب قوانین این مطلب رو درست میگن. منتها اشکال شیخ هم اینجا درسته. شیخ میفرماید که ما مسئله‌مون خیلی خوب، شما آمدید غلبه رو در یک صنف درست کردید، اما ما یه مرتبه میخوایم استصحاب جاری کنیم، این استصحابی که میخوایم جاری کنیم با تنوع موارد استصحاب، ما فقط در احکام که استصحاب جاری نمی کنیم، در موضوعات هم استصحاب داریم، موضوعات تنوع داره به عدد وجودات ممکنه. شما چجور از غلبه در یک صنف میخواد یک معیاری به دست بیارید؟ زن بلبقا رو در استصحاب درست کنید برای کل وجودات ممکنه، این ممکن نیست. این حرفیه، این حرفیست در اینجا. ولو شیخ شبیهش رو بعدن خود ایشون میزنه که ما اونجا هم اشکال داریم، اما در این حال این حرفیست. این یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا وجود داره این هست که ما کثیری از این موارد بقا که ما استقراء بخوایم بکنیم، که اینو ازش غافل نشیم، در مقام استقراء بقایی که در اینجا هست از باب اون احراز عقلایی است. به هر حال ماهایی که میایم استقراء بکنیم و دنبال میکنیم از عقلا هستیم دیگه. احراز عقلایی همون عقل جمعی، که عقل جمعی برای حفظ معاششون همون حرفایی که زدیم، ولذا این ارتکاز ما یوجب که بقا ببینیم در اینجا. و در وقتی در اکثر موارد بقا دیدیم ظن بالبقا پیدا میشه. من نمیخوام بیشتر از این دائره احتمالات رو هی بحث بکنیم، اما این رو ما در اصول کم بهش توجه کردیم که در اینجا توجه فرمایید. حالا استقرا هم از ادله است، منتها دلیل شرعی نیست، که عرض کردم دیروزم یک گوشه اشاره کردم. استقرا که شما میکنید، شما وقتی میبینید یه معیار و ضابطی به دست میارید، اگر افراد یک صنف 50% حدود 50% واجد این ضابط بودن، این شکه. اما اگر دیدید 70% واجد ضابطن، همون کاری که در علوم تجربی آیون میکنن، در داروسازی، در پزشکی، اگر دیدید 70% این وجودات دارای این ضابط هستن، این ظنه. اگر دیدید 90% دارای ضابط هستن، این اطمینانه، ظن متاخم للعلم درست میشه. اگر دیدید 100% واجد هستن، این میشه چی؟ این میشه یقین و قطع. اینجا ما این مسئله رو هم داریم، ولذا این که عرض کردم قطع به دست نمیاریم همیشه اینه. اما اون نکته که اینو توجه داشته باشید، استقرا مثل قیاس میمانه. قیاس هم همینجوره. قیاس این نیست که قیاس همیشه خطا بکنه. ما در زندگی معمولی خودمون دائم قیاس میکنیم. ما این آقا رو میخواییم بریم خونهش، میگیم خب من برم خونهش، این خونه من میاد بازدید میکنه از من، میگم اون دفعه که من رفته بودم خونهش این بازدید ما نیامد، قیاسه دیگه، ولی در خونهش نمیرم مثلا، این قیاسه. قیاس حجت عقلاییست، حجت عقلاییست، مثل استقرا. استقرا هم حجت عقلاییست. عرض کردم در داروسازی اصلا دارو رو که میارن در بازار زمانی است که میگن آزمایشاتش تمام بشه. آزمایشات به چیه؟ این دارو رو میان رو حیوانات، بعد رو انسان‌ها آزمایش میکنن، وقتی که دیدن از 65-70 مورد تاثیرگذاریش رد شد، این دارو پذیرفته میشه به اصطلاح، میاد بازار. استقراء دیگه در اینجا عقلا دارن این کار رو میکنن. منتها شرع، ما مسئله‌ای که در شرع داریم، البته اونجور که از قیاس ده شده از استقراء نشده، یا جای خودش در اصولم بحث نمی‌کنم از استقراء متاسفانه. ما بحث شرع این است که در احکام شرعیه که شیخ اینجا یه اشاره‌ای در ضمن جواب مرحوم صاحب قوانین بهش کرد، احکام شرعی دارای مناطات خاص خودشونن. وقتی دارای مناطات خاص خودشونن، این مناطات به نحوی نیست که ما با عقل خودمون بتوانیم اینها رو بسنجیم، ادراک بکنیم و دستبندی بکنیم. ولذا ابو حنیفه با امام صادق در نجاست بول و منی بود دیگه. اونجا عرضم به حضورتون که ابو حنیفه نمیتونه جواب بده. چرا؟ برای اینکه ضابط عقلی به کار گرفت. اینجا ضابط شرعی داره. ضابط شرعی و گاهی از اوقات ما کشف میکنیم این ضابطه رو از آیات، از روایات. ولذا احکام دائره مدار مناطه. ولذا در اینجا استقراء جواب میده، اما جواب در چه حدی میده؟ ممکن است در اینجا ضابط مشترک شما 75% در این افراد واقعا ظن و ادراک ظنی پیدا کنید، اما این مورد خارج از 75% که شما میخواید حکم استقراء زنی رو برای جاری کنید، این دارای منات دیگر باشه در شریعت. مشکل در شرع اینه و الا قیاس دلیل عقلایی است، استقراء دلیل عقلایی است و اینجا هم این آیون قلبه که میفرمایند استقراء، این استقراء هم یک دلیل، یک حجت عقلایی است، مبانی منطقی خودش رو داره که شاید آقایون خونده باشن یا دیده باشن در منطق و میتوانیم ما روش تکیه کنیم. اما در کجا؟ در کجا نتیجه میده؟ چیزی که آقایون از این غلبه و استقرا در نظر دارن فقط این است که زن بلبقا استفاده کنن. درست شد؟ زن بلبقا. خب تمام زحمت رو که میکشن، تازه مرحوم شیخ میفرماید خب حالا این زنگوله رو که گردن گربه بیاندازه، حالا زن بلبقا هم ثابت کردید، حجیتش از کجا میخوای درست بکنید؟ این مسئله ماست در اینجا. این هم یک نکته که باز در این کلمات داشتیم که انشاءالله دیگه چیزی باقی نمونده باشه، حالا ما فکر میکنیم که گفتیم نکات رو، حالا باز مطالعه میفرمایم. یه مسئله که هست این فرمایش مرحوم شیخه. خب مرحوم شیخ نسبت به مرحوم صاحب قوانین، با اینکه عرض کردم ایشون در رسائل نسبت به مرحوم میرزا، خب میرزا خیلی شنداره ها، میرزای قومی خیلی بزرگه، خیلی مقام معنوی بالایی داره، مرحوم شیخ در رسائل خیلی معتنی نیست به کلمات صاحب قوانین. علتش هم اینه که صاحب قوانین از مکتب دیگریه و شیخ خودش صاحب مکتبه، تفاوت‌های اساسی مبنایی دارن با هم، ریشش اینه. ایشون در اینجا با اینکه شیخ نسبت به صاحب قوانین این چنینه، اما نسبت به بعضی از نکاتی که اینجا صاحب قوانین می‌فرماید، به قول معروف مرحوم شیخ لنگ می‌اندازه. شیخ می‌فرماید در اصنافی که یا در انواعی که صاحب قوانین می‌فرماید، ما در بعضی از اینها قابل انکار نیست، نمی‌تونیم حرف بزنیم. منتها یک نکته که مرحوم صاحب قوانین، که حالا با غفلت کردم اینجا الان یادم آمد، صاحب قوانین رو حکم تکیه میکنه، رو حکم تکیه میکنه. نظر مبارک مرحوم صاحب قوانین نیست که خب در بین وجودات قاره یکی از وجودات هم حکمه دیگه، حکم، حکمم عامه دیگه، فقط حکم بین شرع و ما نیست، حکم بین همه موالی و عبید هست دیگه، در تمام عالم این قوانین پارلمانی و تصویب شده همه حکمه. ایشون به عنوان یه سنف بخواد بررسیش بکنه، خب ایشون میفرمایند حکم، یه سوال از شما میکنیم، هیچ حکمی شما سراغ دارید؟ حالا در احکام شرعیه هیچی، این حکمی که این مولا به عبدش میگه برو نون بخر، این آنی باشه، بقا داره دیگه، این حکم بقا داره تا وقتی او خواسته انجام بشه، پس بقا داره، ولذا حکم بقا داره. اینم یه دسته. خب در دسته احکام وقتی ما میخواییم استصحاب جاری بکنیم، اینها نوعاً در چیه؟ بقا هست. وقتی بقا هست، زن بلبقا چرا اینجا پیدا نشه؟ خیلی واضحه دیگه. ایشون تصریح میکنه که این حکم، عرضم به حضورتون که آنی الحصول که نیست که بگیم بقایش بلافاصله از بین میره، نه، این بقا داره، ولذا از اون اصنافه. اینجا یک نکته‌ای که با مرحوم صاحب قوانین هست اینه که مرحوم شیخم عنایت فرمودن نسبت به اینجا، اما نه اونجور که باید و شاید، با مرحوم صاحب قوانین وارد بحث نشدن در این نکته که من میخوام عرض بکنم، و اون عبارت از این است که حکم، این که شما بیایید حکم مثل یکی از موجودات قاره بگیرید و بگید اگر ما استقراء کردیم در احکام و دیدیم در قالب احکام بقا هست، کفایت میکنه برای استصحاب، این فرمایش فرمایش درستی نیست. چرا؟ برای اینکه شما وقتی وارد بحث حکم میشید در استصحاب، یه وقت بقا خود حکم رو به ذاته و فی ذاته میگی. خداوند مثلا وجوب صلات رو برای عباد گذاشته، الان شک میکنم که این حکمش باقیه یا باقی نیست، حالا غیر از این که حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، در اینجا شیخ بلا فاصله جواب بده. شیخ میفرماید جناب صاحب قوانین، استصحاب عدم نسخ از مسلمات پیش همه، حتی اونایی که حجیت استصحاب رو منکرن مثل بعضی از آقای اخباری ها، اونها هم قائل به استصحاب عدم نسخ هستن. خب این حرفیه. شیخ چی میخواد بگه؟ توضیح نمیده بیشتر شیخ، متاسفانه. توضیح بیشتر عبارت از این است که جناب صاحب قوانین، ما شکی که در حکم پیدا میکنیم از ناحیه بقای خود حکم که هیچ وقت نیست. شکی که ما پیدا میکنیم از ناحیه چیه؟ از ناحیه موضوع حکمه. حکم آمده رو این موضوع، اینو قبلا گفتیم در مقدمات استصحاب گفتیم، حکم آمده رو این موضوع. ما بحث بر سر این داریم که این حکم روی این موضوع آمده، خب این موضوع حکمه، این موضوع آیا بقا داره یا بقا نداره. باز گیر ما در این نیست که این موضوع به ذاته بقا داره، رو عوارضی که براش پیش میاد، حالاتی که عوض میکنه، آیا موضوعیتش برای حکم باقی میمونه یا باقی نمیمونه. پس ما خوب اراده فرمایید، این حال سربسته میگم بعد توضیح میدم اگر لازم شد، وقت گذشته. پس ما در اینجا حکم رو میبریم رو موضوع. موضوع که پیدا شد، موضوع عددش ممکنه به عدد ممکنات قاره باشه، نمیشه اینجور؟ موضوع دیگه یکی. و بعد استصحاب در موضوعات هم جاری میشه، استصحاب فقط مخصوص احکام نیست. شما صاحب قوانین استصحاب رو در احکام درستش کردید، گفتید در احکام بقال، در استصحاب در موضوعات رو چه میکنید؟ مگر بیاید در اقوال تفصیل بین استصحاب احکام و استصحاب موضوعات بگید استصحاب فقط در احکام جاری میشه، در موضوعات نه. استصحاب در احکامم نه به لحاظ بقای خود احکامه، به لحاظ موضوعاتی است که موضوع حکم واقع شده و تطوراتی که در موضوع شکل میگیره، و این موضوعات و این تطورات از لحاظ تعداد و عددی قابل تنویع و قابل تنصیف نیست. چجور میخواید سنف سنف بکنید این موضوعات رو؟ همون حرفایی که در موضوعات دارید، این مشکل اساسی.